خبرونه واوریده. تر بیا هم خدای ما.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 30 ماه جولای سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. سفارت ایالات متحده امریکا در کابل می گوید که حملات اخیر طالبان منجر به کشته شدن افغان های بیگناه شده است. این سفارت روز پنجشنبه در حساب تویترش نگاشت که طالبان به قتل‌های هدفمند افغان‌ها ادامه می‌دهند. سفارت ایالات متحده در کابل همچنان طالبان را به بیجا ساختن غیر نظامیان، چور و چپاول و با آتش کشیدن ساختمان‌ها، تخریب زیربناهای مهم افغانستان و آسیب رساندن به شبکه‌های مخابراتی متهم کرده است. این سفارت با نشر یک تصویری که روی آن آتش بس به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی نوشته شده و با بکارگیری هشتگ آتش بس همین اکنون، خواستار برقراری آتش بس در افغانستان شده است. راس ویلسن، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، نیز روز چهارشنبه خواستار برقراری آتش بس در افغانستان شده بود. او در یک پیام تویتر نوشته که افغانستان در نتیجه قربانی های سربازان و شهروندان این کشور ساخته شده و طالبان اکنون باید به نفع افغانستان تصمیم بگیرند تا در این کشور صلح برقرار شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارشی گفت که طالبان پس از تصرف ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار دست به کشتار غیر نظامیان و غارت و چپاول اموال مردم زدند. در این گزارش که روز پنجشنبه نشر شد آمده که طالبان بدون اعتنا و التزام به قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی اقدام به کشتار و غارتگری کردند، آنچه به باور این کمیسیون می تواند جنایت جنگی باشد. طالبان به تاریخ 23 سرطان سال روان ولسوالی سپین بولدک را تصرف کردند و بر اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این گروه پس از تعقیب و شناسایی کارمندان پیشین و برحال دولت و نیز حامیان حکومت، افراد یاد شده را از خانه هایشان بیرون کردند و به قتل رساندند. پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر نیز با نشر اعلامیه تایید کرده بود که طالبان صدها باشنده سپین بولدک را به زن ارتباط با دولت افغانستان بازداشت و سپس برخی از این افراد را کشتند. دمیتری پولایانسکی، معاون اول نماینده دائمی روسیه در ملل متحد، می گوید که در حال حاضر به قدرت رسیدن طالبان بسیار غیر محتمل به نظر می رسد. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، این مقام روسی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که مسکو امیدوار است بین دولت افغانستان و گروه طالبان یک روند دیالوگ ملی آغاز شود که در نتیجه آن یک حکومت توافق ملی در افغانستان شکل بگیرد. آقای پولایانسکی افزود که روسیه آماده است برای آغاز دیالوگ ملی با اشکال مختلف، به ویژه از طریق ترویکای گسترده کمک کند. در این حال زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، گفت که نشست بعدی ترویکای گسترده با اشتراک نمایندگان روسیه، ایالات متحده، چین و پاکستان ماه آینده میلادی در دوحه برگزار می شود. کشورهای عضو ترویکای گسترده در نشست های قبلی خود با نشر اعلامیه های مشترک مخالفتشان را با روی کار آمدن دوباره امارت طالبان ابراز کرده بودند. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، میگوید که اظهارات سلسله علی خیل، دختر سفیر افغانستان، مبنی بر این که در شهر اسلام آباد اختطاف و شکنجه شده بود، با یافته های پلیس پاکستان در تناقض قرار دارد. صدر اعظم پاکستان روز پنجشنبه در صحبت با شماری از خبرنگاران رسانه های افغانستان در اسلام آباد گفت که پاکستان تمام مستندات را از کمره های امنیتی گرفته تا یافته های بازجویی از 3 تکسیران را که خانم علی خیل را در مسیر حرکت وی انتقال داده بودند با مقام های افغان شریک کند. همزمان با این، وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که گزارش های طبی و سایر مدارک به دست آمده پیرامون واقعی اختطاف دختر سفیر افغانستان ثابت کرده است که وی پس از ربوده شدن مورد شکنجه و خشونت جسمی و روحی قرار گرفته است. وزارت خارجه افغانستان ضمن تاکید بر این که هیچ دلیل نمیتواند وقوع این رویداد را توجیه کند، خواستار تسریع روند پیگیری حادثه اختطاف خانم علی خیل، دستگیری فوری و مجازات عاملان این رویداد شده است. قرار است هفته آینده یک هیئت حکومت افغانستان برای انجام تحقیقات مشترک و شریک ساختن یافته‌ها در پیوند با اختطاف سلسله علی خیل به پاکستان سفر کند. قرار است روسیه و چین در اواسط ماه آگوست تمرین‌های مشترک نظامی برگزار کنند. خبرگزاری انترفاکس گزارش داده که انتظار می‌رود در این تمرین‌ها حدود 10,000 سرباز از دو کشور اشتراک کند. پس از آن که الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه، روابط بین مسکو و کشورهای غربی را تا حد زمان جنگ سرد پرتنش ساخت، مقام‌های روسی تلاش دارند تا روابط کشورشان با چین بیشتر تقویت شود. قرار است اردوی روسیه هفته آینده نیز در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان تمرین‌های نظامی برگزار کند. در این تمرین‌ها بر علاوه سربازان روسی، نظامیان تاجیکستانی و ازبکستانی نیز اشتراک خواهند کرد. پوشیدن ماسک در داخل اماکن در شهر واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده، سر از روز شنبه اجباری می شود. موریل باوزر، شهردار واشنگتن دی سی، روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت که تمام افرادی که از 2 سال بیشتر عمر دارند و بدون در نظر داشتین که واکسین کرونا را دریافت کردند یا نه، باید ماسک بپوشند. این در حال است که شیوی نو دلتای ویروس کرونا در ایالات متحده با سرعت در حال گسترش است. قصر سفید دروز پیش به وزارتخانه ها و ادارات حکومت فدرال امریکا دستور داد تا پوشیدن ماسک در داخل ساختمان های ادارات دولتی را اجباری بسازند. پایان خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده‌های عزیز، اخبار را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی می‌پردازم به تقدیم تفصیل گزارش‌های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت: هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اخیراً اعلام کرده است که در جریان 6 ماه بیش از 5,000 غیر نظامی افغان کشته و یا مجروح شدند که شامل کودکان، زنان و مردان می شود. بیمه آن می رود که اگر اقدام فوری برای توقف خشونت ها صورت نگیرد، احتمالاً تلفات غیر نظامیان به بالاترین رقم در سال 2020 میلادی خواهد رسید. یک مقام ارشد نظامی افغانستان دلیل عمده کشتار افراد ملکی را استفاده از منازل مسکونی غیر نظامیان به عنوان موضع جنگ و نیز عدم رعایت موازین قبول شده جنگ و کنوانسیون های حقوق بشری از جانب گروه طالبان می داند. همکار ما نسرین محمود عزیزی در مورد عوامل افزایش کشتار افراد ملکی و مستندسازی تخلفات حقوق بشری و چگونگی اطلاع رسانی به مقامات ملی و بین المللی با شماری از متخصصین و صاحب نظران صحبت کرده است و گزارش تهیه کرده که یک جا می شنویم.
در حالی که طالبان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، نیروهای مسلح طرفدار دولت و عناصر نامشخص مخالف دولت مسئول تخطی های جنگی و بشری دانسته می شوند، سخنگوی قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان بریگ جنرال اجمل عمر شنواری 90% طالبان را مسئول می داند.
تقریبا 99% الا 100% عوامل اصلیش طالبان است. در قدم نخست اونا از خانه ها و محلات مسکونی مردم به صفت موضع استفاده می کنند و دوم اونا هیچ نوع قوانین جنگ را که به همه کی جهانی ها ویداست مراعت نمی کنند. کنوانسیون هایی که در مورد حقوق بشر و حقوق انسان هاست اونا در هیچ زمان و هیچ مکان نمی رعایت نکردند. متاسفانه ما به خاطر درام به حقوق بشر و مراعت تمام قوانین و موازین جنگی حتی بسیاری عملیات های تعرضی تصفیه و عملیات های مدافعی خود را به تعویق انداختیم.
در حالی که افزایش تلفات افراد ملکی هشدار جدی به هر دو طرف جنگ محسوب می شود، برای جلوگیری از آن چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ سخنگوی قوای مصالح افغانستان اعلام می کند که
فقط و فقط این متوجه دشمنان مردم افغانستان است که در اصلشان طالبان هستند که در قدم نخست خواست مردم افغانستان را به خاطر یک آتش بس دائمی قبول بکنند و در قدم دوم با پروسه صلح و مذاکراتی که از طرف مردم افغانستان و جامعه بین الملل به او احترام بگذارند و در قدم سوم اونم موازین و قوانین جنگی را مراعات بکنند و احترام به حقوق بشری و حقوق انسان ها.
علاوه بر آن درگیری های بالمواجه، کشتارهای هدفمند و حملات هوایی نیز سبب این تلفات شده است. از جانب دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار بررسی ها شده که باید توسط تیم متخصص و مستقل محققان سازمان ملل متحد صورت گیرد. دکتر وحید وحیدالله تحلیلگر و متخصص ارشد ملل متحد برای حل و فصل منازعات منطقوی و بین المللی بر رادیو آشنا از ضعف مستندسازی و اطلاع دهی به شورای امنیت ملل متحد و عدم صلاحیت کمیسیون های حقوق بشری سخن می گوید.
در افغانستان متاسفانه هیچ کمیسیون مستقل وجود نداره. کمیسیون همیشه تحت نام آن نام حقوق بشر مربوط به ارگان های حکومت است و چیزی را حکومت نخواهد کمیسیون اصلا فعالیت نداره. اگر دولت افغانستان واقعا میخواد که توسط ملل متحد با کمیسیون اکتیابش بررسی شود، رای حلش بیست و شورای امنیت بنویسه، شکایت کنه، تمام موارد مستند اونجا تذکر بده، تا جلسه شورای امنیت یک تیم را معذب کنه، اکتیاب کنه، یا جواب کنه این قرار ما کردیم، یا افغانستان و خودش بررسی کنترل کنه. اینی رای حلش شد. در تاریخ 20 سال یک گزارش هم در ارتباط با این جنایات، انتحار، انفجار این شورای امنیت شکایت داشته.
دکتر وحیدالله اعلام میکند که اقدام ملل متحد باید بازدارنده باشد و این در صورت امکان پذیر است که به گفته او دولت مطبوع وضعیت حقوق بشری، تخطی ها و قتل و کشتار احادی را به کمیته ضد تروریسم ملل متحد ارجاع کند. کمیشنر کمیسیون حقوق بشر آقای نعیم نظری در حال از وضعیت بد حقوق بشری در ساحات تحت کنترل طالبان حرف میزند که طبق گزارش ها گروه طالبان حملاتشان را در مقابل نیروهای افغان تشدید بخشیدند.
طالبان در ولسوالی مولستان تخلفات بسیار بزرگ را انجام داده و سبب قتل و کشته شدن افراد ملکی شده. در ولسوالی سپین بولگت ولایت کندهار متاسفانه وقایع رخ داده توسط طالبان که پیامدهای گونه رویکردها و وقایع تلفات افراد ملکی است. ما هنوز هم در جزیان مستندسازی بیشتر قضایا هستیم. قضایا را با ساختارهای بین‌المللی از جمله با سازمان ملل متحد تا به حال شریک نساختیم. وقتی تحقیقات مستندسازی ما تکمیل شد، متناسب با حجم فاجعه باز ما تلاشهای خود را تنظیم خود کردیم و بر سطح بزرگتر و کلانتر برای خود انداختیم.
وی میگوید وقتی تحقیقات ما مستندسازی شد، آنگاه با مراجع بین المللی شریک ساخته خواهد شد. هرگاه تصور شود که طالبان کنترل را در دست گیرند، ساختار حکومت چه توصیفی خواهد داشت؟ تحلیلگران در واشنگتن از جمله دکتر ادریس رحمانی پاسخ می دهد که
وقتی میگویم برگشت امارت اسلامی افغانستان حتی برای خود طالب ها جای خطرناکتر می شود. بنیادگرای اسلامی به شدت آنها در تقابل با تمام کشورهای منطقه می زده و به جز پاکستان هیچ کشور دیگری این موقفشان منطقه سیاسی نمی بره.
در این حال اردوی ایالات متحده گفته است که به حمایت از نیروهای افغان حملات هوایی را بر گروه طالبان و سایر گروه های دهشت افغان ادامه خواهد داد. همچنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که 3 تا 6 ماه آینده شرایط دشوار خواهد بود. او گفته است که یک پلان فوری ترتیب کرده تا وضعیت جنگ را در افغانستان تغییر دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در پیوند به اوضاع افغانستان و ناامنی ها در آن کشور، هم از تشدید جنگ و سقوط ولسوالی ها توسط طالبان، مظاهرات در برلین آلمان در حمایت از زنان افغانستان و دستاوردهای چندین سال اخیر آنان برگزار شد. اجماع بین المللی زنان افغانستان در برون مرزی همراه با برخی از شخصیت های فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی در اروپا، نهادهای فعال فرهنگی و اجتماعی، مدافعان حقوق زنان و شوراهای زنان مقیم آلمان با تاریخ 24 ماه جولای مظاهرات را در شهر برلین براه انداختند. در رابطه با این گرد همایی نشست کوتاهی داشتم با بانو زرغونه ولی، یک تن از بنیانگذاران اجماع بین المللی زنان مستقر در آلمان. توجه فرمایید به این مصاحبه که با سخنان بانو ولی در مورد اهداف و انگیزه های این مظاهرات آغاز می شود.
شما میدانید که وضعیت افغانستان بد است، بخصوص زنها در وضعیت بد قرار دارند. ولسوالی هایی را که طالبا به دست گرفتن، ما روزانه ده ها تلفون میگیریم که به خاطر نجاتشان که ما اونا رو باید کمک بکنیم. و سقوط شهرها توسط طالبا، تشدید جنگ، وضعیت نابسامان افغانستان و پیوند به همی، ما یک اجماع بین المللی زنان ایجاد کردیم که یکی از مؤسسین از اجماع هستم. اولین گام های ما حمایت از حقوق زنان بود که ما راهی را جستجو کردیم، تحت یک کمیسیون تدارک را تشکیل کردیم و به این اساس ما تصمیم گرفتیم که یک تظاهرات به خاطر دادخواهی از مردم افغانستان، خصوص در این شرایط که هر روز جنگ تشدید پیدا میکنه، خیزش های مردمی که در سمت شمال ایجاد شد و وضعیت زنان کاملا دیگرگون شد، تعداد از ولسوالی هایی که تحت تصرف طالبان قرار گرفتند، مانند گذشته، مانند حکومت امارات، اینا باز هم به تبعیض جنسیت پرداختن، زنها را بیشتر حذف کردند. ما اولین گام های خود به خاطر دادخواهی از خانما و بانوان گیر مانده در جنگ و همچنان مردم افغانستان و تامین صلح و ثبات خواستیم یک تظاهرات راه اندازی کنیم که تظاهرات ما تحت شعار تامین صلح و ثبات، دفاع از خیزش های مردمی و دفاع از ارزش های مدنی و حقوقی زنان و تمام اتباع افغانستان و اردوی ملی که واقعا جوانان ما هر روز در اوجه کشته میشه و ما بیشتر جوانان را در اردوی ملی از دست میدیم.
نتایج به دست آمده از این مظاهرات یا تظاهرات چی بود؟ آیا اجماعی هم داشتین به نهادهای بین المللی و ملی اعلامی های انتشاری یافت یا خیر؟
اعتراضات صدای فعالین مدنی، فعالین اجتماعی با بخصوص رسانه های معتبر مثل دریچه بهار اطلاعات برلین و همچنان همایش اروپایی زنا، نهاد مدیبورگ، نهاد هنوور، نهاد بریمن، هالمان، طبقه از زنا و همچنان حتی از منشن هم با ما پیوستن و از خود برلین یار و تعداد نهادهایی که از غیر قلم مانده باشن اونا با ما همه پیوستن، اما با یک صدا. صدای ما جمع بندی شد زیر دو مطلب. یک مطلب که ما نامی سرگشاده داشتیم به ملل متحد و اتحادیه اروپا و نهادهای مسئول و مطلب دیگه بود که قطعنامه ما بود. قطعنامه ما هم که تمام خواستای تظاهر کنندگان، تمام خواستای مردم، خواستای بانوا قید امی قطعنامه بود. این هم در نامی سرگشاده جا داده شد و این نامه ها به ملل متحد، به اتحادیه اروپا و نهادهای مسئول که هفت نهاد مسئول بود بر اونجا هم ارسال گردید که خوشبختانه انعکاسات بسیار بلند را در سراسر جهان داشت. همچنان شخصیت های از داخل افغانستان، از خواب بیرون از افغانستان با ما تماس گرفتن، نظریات خودم مطرح کردن، پیشنهادات خودم مطرح کردن که تمام پیشنهادات و نظریات مردم ما و خواستای مردم ما از داخل و خارج، به خصوص خواستای زنان، در این قطعنامه درج شد و این قطعنامه به سرمنشی ملل متحد و اتحادیه اروپا سپرده شد.
آیا امکانی وجود دارد تا همچون فعالیت ها و تظاهرات را در سایر کشورهای اروپایی براه بیندازین و حتی گسترش بیابه به کشورهای دیگر مثل امریکا؟
امیدوار هستم که یک ابتکار بوده باشه و گام به گام فعالین حقوق زن در داخل اروپا، در داخل افغانستان و در کشورهای هسترلیا اروپا که ما نمایندهای از اونها هم نظریاتشان رو با خود داشتیم، لوگوهایشان رو با خود داشتیم که در نامه سرگشاده هم درج است که حمایت کردن از یکتان. ما آرزو داریم که اینا هم گام به گام پیش برن و چنین تظاهرات را راه اندازی بکنن به دفاع از حقوق تمام اتباع افغانستان به خصوص زنا. ای که ما در برنامه خود داشته باشیم، ما همین تظاهرات در تظاهرات اروپایی اعلان کردیم، به خاطر اروپایی اعلان کردیم با وجود که آمدن چون شرایط کروناست و وضعیت تظاهرات هم شما میفهمید که یک تعداد معدود را پلیس میپذیره، بیشتر از اونه که بر ما هم اجازه 50 تا 80 نفر داده بودن از خارج آلمان، از هالند و بلژیم با خود داشتیم، ولی از داخل آلمان بیشتر از 7 شهر در کنار ما پیوسته بودن و اکثریت فعالین مدنی با پیام های خود با ما پیوستن و همایش اروپایی زنان که فکر میکنم 14 نهاد با اونا پیوسته هستن، اونا ها در کنار ما آمدن و صدای مردم خود و گوش جهانیان رسید. من از تمام فعالین مدنی، فعالین حقوق زن سپاسگزار هستم که با تمام مشکلات 4 ساعت یا 5 ساعت اینا سفر کردن، تمام راه را اینا از پول شخصی خود رضاکارانه بدون کدام انتظار آمدن صدای مردم از تریبیون اجماع بلند کردن، از تریبیون همه تظاهرات بلند کردن و تای نامی سرگشاده ما هم ایره به ملل متحد و اتحادیه اروپا سپردیم. امیدوار هستیم که جواب مثبت بگیریم و تاثیرات خود داشته باشه به خصوص در تامین صلح و ثبات در وضعیت موجود و بیشتر هستم در مورد حقوق زن که دادخواهی ما بود که زنان ما مانند گذشته به امارات برنگردن، بلکه زنان آزاده مانند دیگه کشورها و امروز افغانستان باشه.
قطعنامه ای را که تایی یک نامی سرگشاده به سازمان ملل فرستادین تایجی از او تا کنون به دست آمده و یا خیر؟
ما چون به تازگی به همون روز ایمیل کردیم برای اتحادیه اروپا و همچنان ملل متحد که ما منتظر هرچی زودتر پاسخشان هستیم که متاسفانه طبیعی است که وقت کار دوام میکنه یک چند روز، ما پاسخ و دست آوردیم اطلا با هموطنان عزیز شریک میسازیم. آرزو داریم دستاورد داشته باشیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها. اندرو واتکینز کارشناس ارشد مسائل افغانستان در گروه بین المللی بحران میگوید که پاکستان فشاری را که برای وادار کردن طالبان برای مصالحه با حکومت افغانستان لازم است هنوز بر این گروه وارد نکرده است. آقای واتکینز در مصاحبه با همکار ما یلدا بکتش با تحلیل دلایل لفاظی های اخیر میان کابل و اسلام آباد افزود که هیچ شواهد وجود ندارد تا تایید کند که طالبان حتی پس از دریافت مطالبات خود مبنی بر آزادی زندانیان و خارج ساختن اسامی رهبران این گروه از فهرست تحریم های سازمان ملل متحد با حکومت افغانستان مصالحه خواهند کرد. توجه کنید به این مصاحبه.
تلاش ها بر احیای مجدد گفتگوهای صلح افغانستان همچنان ادامه دارد. با باور شما از چی راه می توان طالبان را قانع ساخت تا به طور جدی با حکومت افغانستان مذاکره کنند؟
متاسفانه رویدادهای 3 ماه اخیر طالبان را در موقعیتی قرار داده که بعید به نظر میرسد در سازش‌های عمیقی که منجر به دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز برای جنگ افغانستان شود وارد شوند. طالبان تا 1-2 سال گذشته نیز که دیپلمات‌های آمریکایی در پی ترغیب این گروه به مذاکره بودند نیز مخالف چنین سازش‌هایی بودند. حال با پیشرفت‌هایی که طالبان ظرف 3 ماه گذشته و زمانی که ایالات متحده خروج کامل قوای خود را از افغانستان اعلام کرد به دست آوردند، آنها حتی کمتر از گذشته به مصالحه کردن تمایل دارند. تصور طالبان این است که سیر پیشرفت در جنگ به نفع آنها در حرکت است و با وجود این که ممکن با طرف مقابل برای مذاکرات دیدار هم بکنند، اما آنها بدون شک این برداشت را با خود بر سر میز مذاکره خواهند برد.
طالبان بر برآورده شدن شرط خود مبنی بر آزادی 7000 زندانیشان و بیرون ساختن اسامی رهبران گروه از فهرست تحریم‌های ملل متحد بر پذیرفتن پیشنهاد حکومت افغانستان برای آتش بس تاکید دارند. با توجه به شرایط موجود تا چی حدی خواسته طالبان عملی است؟
The Taliban have been very consistent on these terms.
طالبان در مورد این خواسته های خود همواره ثابت قدم بودند. این خواسته طالبان از تفسیری ناشی می شود که این گروه از توافقنامه ایالات متحده با طالبان دارد. طالبان سال هاست که بر آزادی زندانیان خود تأکید دارند و یکی از اولویت های اصلی این گروه خارج ساختن اسامی رهبرانشان از فهرست تحریم های ملل متحد است. آنها در این رابطه به ایالات متحده فشار می آورند و حال نیز حکومت افغانستان را تحت فشار گذاشتند. بنابراین موضوع جدیدی نیست. متاسفانه به نظر می رسد که طالبان از این مسائل کلیدی که برایشان حائز اهمیت است استفاده می کنند. اما مشخص نیست که آنها حتی پس از این که خواسته هایشان برآورده شد حاضر به کدام سازش بزرگ باشند یا خیر. در سال 2020 ما دیدیم که با وجود رهایی زندانیان طالبان در روی کرده طالبان در میدان جنگ تغییری رخ نداد. به همین جهت برای حکومت افغانستان دادن چنین امتیازاتی به طالبان در حالی که هیچ شواهدی دال بر این که این گروه نیز مصالحه خواهد کرد از نظر سیاسی بسیار دشوار است و میتوان گفت که انتخاب غیر ممکن است.
درباره تنش‌های اخیر در روابط افغانستان و پاکستان نظرتان چیست؟ آیا فکر میکنین چنین لفاظی‌های تند میان رهبران دو کشور تأثیری بر جنگ و صلح افغانستان داشته باشه؟
Yes, Yalda, as you know, the tensions between
همان گونه که میدانید تنش میان کابل و اسلام آباد چیز تازه‌ای نیست. این سیر با توجه به رویدادهای سیاسی منطقه صعود و نزول می‌کند. آنچه ما در حال حاضر شاهدان هستیم یک انتخاب سنجیده از سوی حکومت افغانستان است تا با واسطه این لفاظی‌ها فشار را بر پاکستان افزایش دهد. به نظر من که این کار رابطه مستقیم با پیشروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان دارد. با پیشروی‌های طالبان در میدان جنگ ما شاهد نشر روایت‌های زیادی در رسانه‌ها هستیم که گویا به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان انکار ناپذیر است. آنچه که حکومت افغانستان ظاهراً در استراتژی اخیر خود در قبال پاکستان در پی انجام آن است این است که طالبان را به عنوان یک گروه نیابتی و حتی یک جنبش دست نشانده جلوه دهد، هرچند که این رویکرد ممکن باعث بروز مشکلات زیادی با پاکستان گردد. این روشی است که به نظر می‌رسد حکومت افغانستان امیدوار است تا برای مقابله با روایت بازگشت طالبان به قدرت استفاده کند. از سوی دیگر حکومت افغانستان ممکن بر این باور است که اتخاذ چنین لحنی در برابر پاکستان برای بالا بردن روحیه نیروهای امنیتی افغان ضروری است. روحیه آنان زیاد تضعیف شده است. ما شاهد تسلیم شدن و عقب نشینی نیروهای امنیتی افغان در سراسر افغانستان بوده ایم. بنابراین آنها به چیزی که دور آن جمع شوند نیاز دارند و از دید حکومت افغانستان لفاظی علیه پاکستان بهترین راه برای جمع کردن نیروها بر ضد یک دشمن مشترک است.
به نظرتان پاکستان در حال حاضر واقعا چی نقشی در افغانستان و روند صلح کشور ایفا میکنه؟
پاکستان is also trying to shift its narrative.
پاکستانی در حال تغییر روایت خود در قبال افغانستان و منطقه است. ما اکنون شاهد اظهاراتی درباره امیدواری پاکستان برای تغییر جهت از سیاست جغرافیایی به سمت اقتصاد منطقه‌ای هستیم. در چنین مباحثی پاکستان می‌خواهد نه فقط به کشورهای منطقه بلکه به قدرت‌های جهان نیز این پیام را برساند که بیایید گذشته را فراموش کنیم و به یک آینده مبتنی بر ارتباطات اقتصادی متکی شویم. بدون شک شمار زیادی از افغان‌ها تمایل به فراموش کردن نقش پاکستان در فصول مختلف بحران‌های افغانستان نیستند و انکار نقش پاکستان در افغانستان نه تنها دشوار بلکه حتی غیر ممکن خواهد بود. این طور به نظر می‌رسد که پاکستان بر طالبان فشار آوردند تا در میز مذاکره حاضر شوند، اما این کشور فشار لازم و ضروری که در واقع طالبان را وادار به مصالحه کند بر طالبان نیاورده است. با وجود این که این کشور می‌خواهد امتیاز آوردن طالبان بر روند مذاکرات را برای خود بگیرد، اما اگر آمدن طالبان صرفاً بر میز مذاکره بدون این که حاضر باشند که به سمت صلح بروند، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا واقعاً کاری صورت گرفته است یا خیر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و حال می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلا ماهبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوش برای همه ایتان آرزو می کنیم. خدا نگهدار.